نرم هست به اضافه یک پدر به یک مادر. ولی یاد داشت میکنیم درست به این کتاب نویشته ولی آروم آروم یاد داشت بهتر وقتی تنها شد بخمال ارث بشی یک دوبار اون بچه داره که در یک ششو میبره مادر هم یک ششو یک دوبار به اضافه یک ششو به اضافه یک ششو میشه پنج ششو درست آقا یک دوبار به اضافه یک ششو به اضافه یک ششم مخرج مشترک میشه 6 بله 6 به 2 3 مرتبه 3 رو ضرب در صورت میکنیم میشه 3 3 به علاوه 1 به علاوه 1 میشه 5 ششم گفتم 3 و 4 میتونه بگیره پس وراز چند نفرن؟ یه دختر پدر و مادر دختر یک دوم میبره مادر یک ششم پدر هم یک ششم جمع میشه پنج ششم اصل فریضه شیش ششمه باقی مونده چقدر آقا؟
یک ششم
این یک ششم رو باید به کی بدیم؟ این یک ششم رو باید به کی بدیم؟ فرض میکنیم میت برادر نداره ببینید فرض مهمه تو فرض ما برادر ارث نمیبره با وجود دختر و پدر مادر طبقه دومه منتها یه فرض یه توضیح خواهم داد برای که مسئله غلط نباشه این فرض لازمه هرچند شبیه نیاورده فرض ما اینه که میت حاجب نداره از ناحیه طبقه دوم چون حاجب بعدی بحثش میاد خب ما چقدر باقی مونده داشتیم؟
یک ششم
این باقی مونده رو باید بین این سه نفر تقسیم کنیم چجور تقسیم میکنن؟ تو این فرد که گفتیم حاجب طبقه دوم نداریم هر سه نفر از زیادی ارث میبرن از باقی مونده خب دختر سه تا میبرد پدر یکی مادر هم یکی پنج ششم همین بود دیگه پنج ضرب در شش میکنی میشه 30 مخرج مشترک رو 30 میگیری تا اون عدد یک از کسری بودن تو تقسیم در بیاد چون یک ششم که نمیتونیم تقسیم بکنیم که کسری در بیاد برای که از اون حالت در بیاد عدد روند باشه سهام رو ضرب در مخرج میکنیم که شش هست 5 6 تا میشه 30 تا دوباره حالا از اول تقسیم میکنیم نصف 30 تا یعنی 15 تاش مال کیه دختر یک ششم 30 تا چند تا آقا 5 تا مال مادر 5 تا مال پدر باقی میمونه 5 تا 3 تا رو دختر برمی‌داره یکی رو پدر یکی رو مادر روند شد دیگه پس مخرج مشترک میشه 30 مخرج مشترک میشه 30 یک دوم سهم دختر ببخشید یعنی 15 سیوم 15 تا میشه سهم دختر یک ششمش که 5 تا سهم پدر یک ششمش که 5 تا سهم مادر 5 تا یه باقی مونده 3 تا دختر برمیداره یکی یه دونه رو هم پدر و مادر لذا مال دختر میشه 18 تا مال پدر میشه 6 تا سهم از 30 تا سهم مال مادر هم میشه 6 تا سهم از 30 تا سهم با این که ولد حاجب است مادر یک سیوم بیشتر برده از یک ششم یک سیوم بیشتر از سهمش برده این دلیل استثناست دار گفتیم ولد حاجب است از بیش از یک ششم الا در مواردی بحث ما همین بود دیگه ولد حاجب میشه، مادر نتونه بیش از یک چشم ببره، مادر نتونه بیش از یک چشم ببره، ولی تو این مثال ما یک سیوم اضافه تر بردن، تو این مثال ما یک سیوم اضافه تر بردن. مثال های ما حلش همشون همینجوری، یعنی تا آخر عز حل حساب هامون در حد سوم و چهارم ابتدایی بود. مثال دوم، بذار مثال دومو بگم روشن بشه، بذار مثال دومو بگم. پس دوباره هم مثال دوم مثل مثال اول گوش بدید. الا دیگه استثناء کرده بودی، الا ان یکونا مع البنت، درست آقا؟ مثال دوم گوش بدید، گوش بدید. مثال دوم قشنگ یاد میگفتیم نیاز دارید، هم مثال اول هم روشن میشه اون اگه واضح نشده. وارث دو نفر هست، دختر و احدهما، یا پدر یا مادر. تو این مثال وارث دو نفر هست، یا دختر یا پدر، یا پدر یا مادر، یکیش. دختر گفتیم تو این فرض ما چقدر میبره؟ یک دوم. مادر فرزند حاجبه دیگه، یک ششم باید ببره، یک دوم به اضافه یک ششم میشه چقدر آقا؟ چهار ششم. چهار ششم گفتیم صورت و ضرب داره مخرج میکنیم، شیش چهار تا، بیس و چهار تا، پس بیس و چهار رو تقسیم میکنیم، یک دوم از بیس و چهار تا میشه دوازده تا سهم دختر، یک ششم سهم مادر میشه چقدر؟ چهار تا. چقدر باقی مونده داریم؟
هشت
تا. هشتای باقی مونده تقسیم بر چهار میشه، یکیشو مادر میبره، یعنی دو تا مال مادره، شش تا مال دختر. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، اونجا که چهار ششم بود تقسیم کوچیکش میکنیم که دو سوم، دو رو ضرب در سه میکنیم، دو سه تا میشه، ببخشید دو
دو سوم بشه یک سومش میمونه،
یک سومش
صورت رو بعد از اینکه زده مخرج کنیم چی میشه؟ بعد صورت همون خود صورت
هست. بذار دوباره همون راه اول رو بگم بعد بیاییم راه دوم. ببینید راه اول چی شد؟ گفتم رضا گفتم دست به قلم بشید بنویسی. آره بنویس یواش نویس. آره
چه ریاضی
ها چه بدون تخته تابلو نمیخواد، شما در حد یک دوم به علاوه دو سوم مساوی چند میشه رو نمیتونی تو حافظتون حل کنی؟ زایی هست از ماشین حساب نمیخواد. من استادی که پیش شعر خوندم با انگشت ها حساب میکرد، اینجوری سواد خوندن نداشت، پیشش ارث میخوندم اصلا سواد خوندن نداشت، یعنی اسمشو میخواست امضا بکنه نقاشی میکرد، نمیتونست اصلا سواد خوندن، فقط سواد خوندن نوشتن نمیتونست، خوندن و بلد بود، حساب کتابای ریاضی حتی رادیکال با انگشت حساب میکرد. میگفت شما حساب کنید، بعد ماشین حساب گفت سریعتر حساب میکنم، شما تا می اومدید مثلا تو ماشین حساب بزنی جواب میگو با انگشتا. نمیدونم چه جوری گفتم، یه استادی داشتم از اون یاد گرفتم، سواد خوندن داشتیم نتونستیم یاد بگیریم با انگشتا حساب بگیریم. خیلی زیبا میگو، خیلی راحت. گوش بدید، گوش بدید. مثال دوم این بود، بنویسید، بنویسید یادتون نره، دو سه تا مثال رو بنویسید راحت میشید، هر چند کتر شعنه برای دوستان ولی بنویسن. واره یه دختر هست، فرض کنیم یه مادر، چون گفتیم یکیشون، پس دو تا وارث داره، دختر یک دوم، مادر یک ششم، یک دوم به علاوه یک ششم چهار ششم. بلدید که چجور میشه چهار ششم؟ مخرج مشترک میگیرید، میشه چهار ششم. بعد ششم رو منهای چهار ششم میکنه، میبینیم باقی مونده داره. درست آقا؟ میبینیم باقی مونده داره. کسر شهرتون نشه، حساب کنید با من، چون میدونم کجاها گیر میکنید، بحثای مشکل خواهیم رسید. میخوام تمرین بکنیم که رسیدیم گفتیم تصویر گاهی سخته. تو ارز گفتیم سختیش مال تصویرشه، مال قواعدش نیست. از جلوتر میرید گاهی سختر میشه. عرض کنیم خدمت شما چهار ششم باقی مونده، دو ششمه. دو ششمه که نمیتونیم بین مادر و دختر تقسیم کنیم، لذا مخرج مشترک رو بالا میبریم. چجور بالا میبریم؟ تعداد سهام رو ضرب در مخرج میکنیم. صورت سهام ما چهار تاست، مخرج عدد شیشه، چهار شیش تا، 24 تا، دوباره تقسیم میکنیم. یک دوم از 24 تا سهم دختره، یعنی 12 تا. چهار سهم مال کیه؟ مال مادره، چون 24 تقسیم بر 6 میشه 4 دیگه، 6 4 تا 24 تا. چهار سهم مال مادره، باقی مونده چند تا؟ 8 تا. سهامدارای ما چند بودن؟ عدد 4 بود، 3 تا مال دختر بود، یکی مال مادر. 8 تقسیم بر 3، یعنی بخواد تقسیم بر 4 بکنیم دوتا در میاد، تقسیم بر 4 بشه 8، ضرب در 3 میکنیم 6 تا مال دختر اضافه میشه، دو تا به مادر اضافه میشه. دوباره میگم گوش بدید، گوش بدید، باقی مونده شد 8 24، درسته؟ سهام اول ما چند تا بود؟ 4 تا، 3 تا مال دختر بود، به علاوه 1 کردیم شد 4. 8 رو تقسیم بر 4 میکنیم، برای هر سهمی از 8 تا 2 تا در میاد، درسته؟ بعد 3 رو ضرب در 2 میکنیم، 6 تا به سهم دختر اضافه میشه، 2 تا به سهم مادر. دختر 6 تا اضافه میشه 12، به علاوه 6 میشه 18. آره دیگه میشه دیگه، جمع دو رقمی مال کلاس دوم ابتدایی، یه رقمی مال کلاس اول. خیلی آسونه، خیلی آسونه. مال مادر میشه چند تا؟ 8 تا، 8 تا میشه مال مادر، چون 6 میشه 4 بود، 4 میشه و 6 تا میشه مال مادر. مثال 6 تا مادر میشه. دوباره حساب کنن؟
دوباره.
بازم مثال داریم. بازم مثال داریم. به خط بدیم. تا مثال بعدی. گوش بدید، رای دوم هم میگم. گوش بدید، گوش بدید. الا دو تا مثال رو با هم داره میگه. گوشتون با من باشه. پیر زنا دارن حرف میزنن. الا ان یکونا. گوش بدید، گوش بدید که گفتم دست به قلم بشی، باید خجالت نکشی. الا ان یکونا، یعنی هر دو تا پدر مادر، او احدو هما، یعنی یکیشون، هر دو مثال با هم داره میگه، معل بنت الواحده، مگه یه دختر داره، یا هم پدر و مادر زنده یا فقط یکیشون زنده است، یعنی همون کمولا میشه دو تا مثال. مطلقا اون ایسوا اون کان معها الابوان ام احده هما احدو هما، اون خط تیره بکشین برون برون، تکراری شد نه؟ بالا گفته پایینم گفته، توضیح میدم چرا تکرار کرد. فَإِنَّهُمَا لَا يُحْجَبَانِ، این دوتا پدر و مادر حاجب نمیشن، ممنوع نمیشن، نه هر دوتا نه یکیشون، از زیاده از سوز، چون یکم اضافه تر بردن دیگه، از باقی مونده هم سهم بردن، ممنوع نمیشوند از زیادتر از یک ششم، بلکه مشارکت میکنن این دو دختر را در باقی مانده، فیمازاد بالاش میگه باقی مانده، مشارکت میکنن این دو دختر را در باقی مانده از سهم دختر، یعنی نصف ها، نصف ترکه، در باقی مانده از سهم دختر به اضافه سهم والدین، به نصف سهم میبرن، هر که به اندازه سهام خودش، هر که به اندازه سهام خودش از باقی مونده ارث میبره. اون بله دوباره ترجمه میکنن، بلکه مشارکت میکنند پدر و مادر دختر را فیمازاد در باقی مونده. تو مثال اول یک ششم بود، تو مثال دوم باقی مونده دو ششم بود، در باقی مونده از سهم دختر که نصف و از سهم پدر و مادر که سدس بود، هر کدوم یک ششم می بردن به نسبه به سهم خودشون، به نسبه به سهم خودشون سهم می برن از باقی مونده. این عبارت. اما چرا اونجا تکرار کرده؟ تکرار دوم برای تفسیر مطلقای عبارت مصنف. تکرار اول میخواسته معل بنت رو روشن کنه متعلق به چیه؟ الا از یکونا او احد ما معل بنت که بشه خبر یکونا، میخواسته بگه این جار و مجرور متعلق به خبر یکونا، حالا اونجا ارتباط داره. اون بالا میخواسته جمله رو درست کنه از حیث لفظ که متعلق معرو پیدا کنی چیه، با چه ارتباط داره. دومیه تفسیر مطلق است، ولی برای ما تکرار مطلبه، برای ما تکرار مطلبه. او که داره شرح می‌نویسه تکرار نیست، چون شرح مرجع همین جوریه. دوباره مثال اولو میگم چون این که تکرار میکنم چون نیاز داره. مثال اول چی بود؟ دختر هست، پدر هست، به اضافه مادر. دختر یک دوم، مادر یک ششم، پدر هم یک ششم، یک دوم و علاوه یک ششم و علاوه یک ششم مساوی پنج ششم، با همون مقدار مشترک میگیریم. باقی مونده یک ششم، خب باقی مونده ترکه رو باید بریم تقسیم کنیم دوباره. برای اینکه روند در بیاد مخرج مشترک رو باید تغییر بدیم. غالبا کمترین مخرج مشترک اینه، صورت رو ضرب در مخرج بکنیم. پنج ششم بود دیگه، سهام ها پنج سهمه، مخرج ما شیشه، پنج ضرب در شیش میکنیم میشه سی. دوباره تقسیم میکنیم، پنج ضرب در شیش میکنیم میشه سی. دوباره تقسیم میکنیم، یک دوم از سی تا میشه پونزه تا مال دختر، یک ششم از سی تا میشه پنج تا مال پدر، یک ششم از سی تا میشه پنج تا مال مادر، باقی مونده میشه پنج سیوم. سهامدارهای ما دختر سه تا بود، اونام یکی یه دونه، همون پنج ششم نبود؟ پنج ششم تو مخرج مشترک چه کار کردی؟ یک دوم به علاوه یک ششم به علاوه یک ششم مخرج مشترک گرفتی شیش، شیش تقسیم بر دو شد سه، سه ضرب در یک سه، بالاش نوشتیم سه به علاوه یک به علاوه یک. سه تا سهم رو میدیم به دختر، یکی رو میدیم به مادر، یکی هم میدیم به پدر. او باقی مونده هم تقسیم شد. تقسیم اول پنج ششم نداشتید مگه؟ اون پنج ششم از کجا اومد؟ سه تاش مال دختر بود، درسته؟ میدونم سه تا از شیش قسمت، میدونم چه از نشه،
یعنی میشه یک دهم، یعنی میشه یک دهم، یعنی نصف نمیشه، میشه یک دهم به دختر میشه میرسه. سه سیوم یعنی یک دهم.
بله بله
میدونم. دیگه نصف نشد
سیوم. نه نه، تو باقی مونده، تو باقی مونده دیگه کار به نصف اینها نداریم، به نصف تقسیم میکنیم، هر کس به قدر سهامش. دختر از شیش ششم چقدر می سهم داشت؟ سه ششم. مادر چقدر سهم داشت؟ یک ششم. پدر چقدر سهم داشت؟ یک ششم. از شیش ششم که اصل ماست، اصل ترکه رو شیش ششم می گیریم تا آخر، اصل که می گیریم یعنی شیش ششم. حالا شما حساب بکنید تا ما انشالله ریاضیات قدیم رو اگر حال داشتم آخر کتاب توضیح بدم که محاسبات تو ریاضیات قدیم به چه شکلی بوده، نتیجه یکی.
وقتی اینطوری جمع می‌کنیم
با صفر میشه، مثلا میشه
که هر
کاری
بگی
با صفر،
ما صفرش کردیم
دیگه. گفتم
خودش دوباره
خراب میشه. نمی‌خوایم تقسیم بکنیم، گفتیم ضرب می‌کنیم. خب گوش بدید، گوش بدید. مثال دوم چی بود؟ یک دوم به علاوه یک ششم. مخرج مشترک میشه چهار ششم. ها مخرج مشترک بگیریم میشه سه به علاوه یک بر شیش مساویه چهار ششم، باقی مونده دارید دو ششم. پس بازم باید تقسیم کنید بین سهامدارها. چهار رو ضرب در شیش میکنیم میشه 24. پس دوباره شروع میکنیم تقسیم ارث از عدد 24. نه باقی مونده دو ششم بود، سهام رو تقسیم میکنیم. چهار ششم سهام ما بوده، چهار ششم سهام ما بوده میشه چقدر؟ نه دیگه، یا مثال پدر یا مادر. هر دو آره 24. 24 تا شد 12 تا مال دختر، 4 تا مال مادر، باقی مونده رو تقسیم میکنیم. 3 چهارم میشه یعنی 3 سهمش رو دختر اضافه میکنی میشه 6 تا، یه سهمو به مادر اضافه میکنی، 4 6 و 4 سهم بود دیگه. این راه خیلی آسونشه. اما راه دوم، برای مثال دوم، 2 6 میشه 1 سوم. درست آقا؟ خب دو تا مثال که معلوم بود تقریبا تقریبا دایی هست. ریاضیات یادشون رفته، یعنی ریاضیات در حد اکبر غنی. مثال سوم گوش بدید، گوش بدید. مثال سوم دوباره کتاب رو نگاه کنید. مثال دوم رو گوش بدید، اول کتاب رو بخونید بعد مثالش رو توضیح بدید. راه حل ها همه مثل همه. گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید. اول بنات، من یک بیش از یک دختر داره، بنات رو براتون تفصیل کرده. ایل بنتین فسایدن، شما جمع رو میگید بر سه و بیشتر، درسته؟ ایشون میگه بنات در اینجا به معنای دو و بیشتره. کی میتونه بگه چرا؟ به قرینه مقابله که بنت واحد بود، به قرینه مقابله که بنت واحده تو خیر خلاف قاعده عربی به کار رفته، به قرینه مقابله. لذا ایشون شهید ثانی بلد بوده که قرینه موضوع له رو تغییر میده. این همه خوندی بله، قرینه تو موضوع له تصرف میکنی که از مثالاشه. اول بنا گرچه جمع باید سه و بیشتر باشه بنابر نظر مشهور ادبیات عرب، گرچه قول دوم هم داریم دو و بیشتر، ولی نظر مشهور سه و بیشتره. اینجا طبق نظر مشهور هم توضیح همینه، به قرینه مقابله مراد دو و بیشتره. هیچ کدوم دعوا ندارن سر این تفسیر. برخلاف قاعده جمع در عربی، اینجا قرینه چی داریم؟ جمع در مقابله مفرد اومده، به قرینه مقابله به معنای دو و بیشتره. این که قرینه صارفه موضوعات تغییر میده، این همیناست. ببینید که میگم فکر بکنید تو درس کار بکنید، درس خیلی کار داره، خیلی میتونید رو درس ها کار بکنید. اون قواعد هایی رو که خوندید، اون همه 3-4 سال زحمت کشیدید، یه خورده پیادش کنید، بیاری خدا. اول بنتینه گفت من یه وقتی به مدیر اون مدرسه گفتم که هر وقتی میگی انشاءالله میدونم نه انجام نمیخوایم بدیم، میخنده. حالا این هم که میگم بیاری خدا مثل انشالله یه مدیره باز میخواد دل کسی رو نشکنه میگه انشالله. همه دوستان میدونن که یعنی از عرضه من بیرون اینه که میخواید اول بنتینه فساعدن. پس چند تا دختر داره؟ دو تا یا بیشتر، هر چی میخواد باشه. دختر اگر از یکی بیشتر شد سهمشون دو سومه، بینشون تقسیم میشه دیگه، دو سوم بینشون به بقیه تقسیم میشه. یعنی تمام بچه‌هاش دختر، فرضاً 10 تا دختر داره، مرد یه یه مادر داره 10 تا دختر، مرد. اینا باید مادر و این 10 تا دختر یه سو چی رو باید تقسیم بکنن؟ تمام دخترها رو یه مجموعه حساب میکنی میشه دو سوم. دخترها دو سوم، مادر چقدر بود؟ یک ششم. دو سوم و علاوه یک ششم میشه چهار ششم. مخارج مشترک بگی درسته؟ میشه چهار ششم. باقی مونده چقدره؟ دو ششم. پس باقی مونده داری این چهار ششم رو باید مخارجش اضافه کنی، چهار رو ضرب در شیش میکنی میشه 24. تقسیم مقدار تقسیماش فرق میکنه، 24 رو تقسیم بره عرض کنیم خدمت شما، یا بخوای ریاضی جدید بگیری دا 24 ضرب در 26 میکنی میشه سهم دختران. درسته؟ دو سوم به اضافه
یک ششم، پنج ششم.
سهم دختران یک دوم است.
مخرج مشترک میگیره آقا، مخرج مشترک پنج ششم. خب پنج ششم شد، یه ششم باقی مونده داریم، پس باید سهامو زیاد کنیم، مخرج باید ببرید بالا. پنج ضرب در شیش میکنیم میشه سی، بله؟ تقسیم میکنیم
چهار سهم.
خب بقیه شو دیگه بلدی، گوش کنید یه بارت رو خودی توضیح میده، گوش کنید. آره ایل بیتینه فساعدن، اصلا برم قسمت های بحث سختش تو این مثال سوم، مثل مثال دوم روش دیگه هم داره، مخرج مشترکش میشه 24. همین سخت دیگه. حالا بریم یکم، آره بریم یه خورده جلوتر، ما یواش یواش این واژه رو یواش یواش بگیم، حالا ما کلاس سوم یاد بگیریم تا بریم کلاس چهارم.
استاد اتفاقا اگه مخرج رو بالا بگیریم اصلا بحث زائد پیش نمیاد. این که مثلا میگن زائد بر همون یک ششم میبره این چند؟
ببینید ما اول باید ببینیم اصلا باقی مونده داریم یا نداریم. این ریاضیات قدیم نمیدونم شما از کتاب ریاضیات قدیم دیدین؟ آره یه کتاب ریاضیات قدیم یعنی در مقدار نور داره، مال ملا حیوزای کاشانی، میخواد دو به علاوه دو یاد بده ده صفحه توضیح میده. آره سه به علاوه چهار چند میشه، مثلا 20 به علاوه 30 چند میشه، این جمع رو میخواد یاد بده با منها رو بکنم، نصف کتاب رو پر کرده. من یه وقتی رفتم مطالعهش بکنم، خودآموز ریاضیات قدیم نوشته ایشون، این خودآموزی که نوشته منها و به علاوه و عرض کنیم ضرب و تقسیم و کسری شده یه جلد کتاب، یه جلد کتاب مفصل. این خودآموز ریاضیاتی که تو فعل نیاز بوده، نه کل ریاضیات، خودآموز اون مواردی که تو فقه نیاز بوده طبق ریاضیات قدیم چجور حساب کتاب می کردن، ایشون یه جلد نوشته، من خونه دارم چاپ سنگیش رو، فکر می کنم 600 صفحه است، می خواد این آموزش بده، فقط برای خاطر همین 4 تا مسئله اینجوریه توی فقه رو که حوصله‌ام نگرفت بخونم، فکر کنم 100 صفحه‌ایشو نگاه کردم دیدم اعصابم خرد داره میشه. گذاشتم دوباره تو قرارداد اون وقتی که گرفته بودم البته گرفتیم من که مجانی از نرش بودم قرار نیست کتاب های جدتون من بخرم که این بنده خودم جمع کرد هر چی جدش نوشته و چاپ شده بود برام آورد. گوش شلی میدی؟ گوش بده. آره گوش بده. مثال سوم چی بود؟ اول بناس اگر بزنینه ست ساعدن مع احد الابوین بنتین گفتیم چقدر سهم میبرن؟ دو سوم همه شون مجموعشون دو سوم سهم میبرن که بین خودشون به سویه تقسیم میکنن، بین خودشون به سویه تقسیم میکنن. فَإِنَّهُنَّ یعنی این دخترها حاجب نمیشوند احد الابوین را نسبت به باقی مانده. فَإِنَّهُنَّ یعنی بنات لا یمنعه، گفتیم گاهی من به بنای حاجبه، حاجب نمیشوند احد الابوین را از باقی مانده، بلکه رد میشوند باقی مونده، ما بقیه خودش نوشته، رد می شود بر دخترها و بر احد الابوین باقی مونده از فروز. فروز بالاصاله چقدر بود؟ گفتیم شیشیش. باقی موندهش به نصفه به اینها رد میشه. خوب گوش بدید، در این مواردی که ما بحث رد و مطرح میکنیم، داره مقدمه چینی میکنم برای درسای دو سه روز دیگه که آروم آروم اونجا رو بتونی تصویرگری کنی. خوب گوش بدید، در ارث ما دو دسته سهم بر داریم. یک دسته کسانی که سهمشون تفصیلا در قرآن اومده، مثل مادر اگر بچه داشت مگه یک ششم میبره، اگر نداشت اخوه هم نداشت یک سوم میبره، تو قرآن صریحا اومده. اینها رو بهش میگیم فرض بر، عربیش میشه بالفرض، فارسی میگن فرض بر. این سهم اینها بالفرضه. اصطلاح فرض یعنی سهم قرآنی. اول درس ها گفت ادعی سهمشون تفصیلا در قرآن نیومده، مثل پسر سهمش تفصیلا در قرآن نیومده، اونها رو میگیم قرابه بر یا بالقرابه. بالقرابه تا یا روشنه. دو دسته سهم وارث داره، فرض بر یا بگو بالفرض یا بالقرابه. این استثناها جایی پیش میاد که همه فراد بالفرض باشن، یعنی فرض بر باشن. این استثناها جایی پیش میاد که همه فراد مثل این مثال هایی که داشتیم فرض بر باشن، توشون کسی که سهم بالقرابه ببره وجود نداره. اگر همه شون بالفرض بود میگیم یک دوم رو این دختر بالفرض میبره، مازاد رو ردن میبره. او تعبیر یوردو رو دارم معنی میکنم ها. میگیم یک دوم رو بالفرض میبره، مقدار باقی موندهی که به نسبه گیرش میاد اونو میگیم ردن میبره. پس تعبیر ردن یک اصطلاحه، تعبیر ردن یک اصطلاحه. پس معلوم شد وراث میتوانه دو دسته باشه. البته اینو تداخل هم میکنه، گاهی نگاه میکنید وارث ها بعضیشون بالفرضن بعضیشون بالقرابه، گاهی همشون بالقرابن گاهی همشون بالفرضن. این ادلای ما جایی مثال داره که همشون بالفرض باشن، مثل این مثال هایی که اومده سهم دختر، چند دختر، پدر و مادر تفصیلا در قرآن اومده. بالفرضا که سهمشون رو میدیم باقی مونده میاد. باقی مونده رو وقتی خواستیم اضافه کنیم به سهم اونها، میگیم یک دوم رو بالفرض میبره، باقی مونده رو ردن، اون مقداری که سهمشون تو باقی مونده میشه، میگیم باقی مونده رو ردن میبره. اما اگر همشون بالقرابه باشه یا تو بینشون بالقرابه وجود داشته باشه، دیگه هیچ باقی مونده هرگز نداریم که بحث ردن مطرح بشه. هیچ باقی مونده نداریم. مثلا مادر هست و یک پسر، مادر یک ششمشو میبره، بقیه مال پسر. اول بالفرضا رو میدیم بعد بالقرابه ها رو. پس اگر وارث ها بالفرض داشتیم بالقرابه داشتیم، اول سهم بالفرضا رو میدیم، هرچی باقیمون مال بالقرابه هاست. مثلا یک مادر یک پدر دو تا پسر، مادر یک ششم میبره، پدر یک ششم میبره، باقیمونده چقدره؟ بین دو تا پسر تقسیم میشه به سویگه. دیگه چیزی باقی مونده هرگز نداریم تا بحث ردن مطرح بشه. پس ردن اونجایی مطرح میشه همه وارث های میت سهم میبرن، متابل فرض، همشون بالفرض میبرن. دوباره این بحث خواهد اومد. اینو مقدمه چینی کردم برای خاطر فهموندن اون یردو. رد اونجا به معنای اصطلاحیه، یعنی بخشی رو بالفرض میبرن، بخشیش رو ردن میبرن، یعنی بالفرض نیست. آیا اون ردن ملاک داره؟ بله. لذا تو مثال اول غیر زدم، گفتم مادر حاجب نداشته باشه اخوه. گاهی اخوه باعث میشه مادر سهم از باقی مونده نداشته باشه، اون یه ملاک هایی داره، بحثش میاد. ردن کجاها ردن؟ انشالله گاهی تو جنبندی بالفرضها میشه هفت ششم. از کی کم میشه؟ کس از کی گذاشته میشه؟ بحثش میاد. پس تو جنبندی گاهی کمتر از شش ششم میشه، این مثال ها. گاهی بیشتر از شش ششم میشه، تو جنبندی میشه هفت ششم. کی این وسط سهمش کم میشه؟ بحثش خواهد اومد تو بالفرضها انشالله، بحثش میاد. جزو بحثای سخت نیستم، یه خورده سخته، میاد انشالله، که گفتم یواش یواش یه مقدار باید عمق بگیریم. پس یورندو رو فهمیدیم اصطلاحیه تو بحث تقسیم ارث. یورندو علیه نه و علیه ما بقیه، باقی مونده رد بر اونها میشه. من المفروض باقی مونده از فریضه بین اونها تقسیم میشه، ردن به نسبه به سهامشون، نسبت به سهامشون باقی مونده بین اونها رد میشه. متوجه هستم چی میگی؟ بل یرد و علیه نه و علیه به جد دید دیگه منم دارم، بل یرد و علیه نه خوندم اینا رو، این با اون تقسیم ریاضی جدید هیچ تفاوتی نمی کنه تو نتیجه. برید دنبالش، دید کار سختی نیست، برگردی اینا رو به ریاضیات جدید بگید چه کار میکنی با هاش.
شما اون حفظ سفر رو نخوندید؟
آره خیلی کار سختی نیست. البته محاسبه ریاضیات قدیم رو فکر کنم آخر همین کتاب الاس باید یه مقدار بحث داشته باشه. مخارج الفروض پیدا کردیم که خیلی وقتا مخارج الفروض رو نمیخونم آخر درس، یعنی تو کتاب الاس، چون ما ریاضیات قدیمه. آره اون غالبا حذفش میکنم، حالا ببینیم امسال باز حذف میکنم یا نه، بستگی داره تا تر برسیم یا نه. اگه نرسیدی قاعدتا حذفش میکنم، ولی اونجا یه توضیحی داده که مخارج رو باید چجور اجرا کرد، که این که گفتم تو مثال دوم روش دیگری هست، تو مثال سوم مخارج مشترک 24 میشه، چرا اونجا توضیح داده. انشالله حالا یه خورده جلوتر بریم مخارج مشترک های ریاضیات قدیم رو یواش یواش یاد بگیریم به تدریج تو مثال ها. فقط خواستم اینو بفهمونیم که آقا ولد که حاجب هست، گاهی حاجب نیست، حاجبیتش ناقصه، حاجبیتش ناقصه، یک سوم مادر نمیبره، ولی از یک ششم هم یه خورده بیشتر میبره. یک سوم مادر نمیبره، گفتیم حاجب میشود از یک سوم به یک ششم. استثناء داریم میزنیم، درسته یک ششم نمیبره، یک سوم نمیبره، ولی از یک ششم هم گاهی یه خورده بیشتر میبره. این سه تا مثال اینو میخواد بگه که از یک ششم یه خورده ردن بیشتر میبره. با اصطلاح مباحثه بکنید، این یادتون باشه، یه خورده از یک ششم ردن بیشتر میبره، یک ششم رو بالفرض میبره، یه مختصری هم ردن میبره. فقط اینو میخواد بهتون بفهمونه. اما چجور حساب کتاب میکنید، مثالاش مجددن میاد، همینا دوباره تکرار میشه، همین سه تا مثال مجددن تو فصل بعدی تکرار خواهد شد. فصل بعدی نزدیکه دیگه، فردا میرسیم الفصل الثانی، تو فصل بعدی دوباره این سه تا مثال تکرار خواهد شد. ما انشالله اونجا اون روش های دیگر مثال دوم سوم رو توضیح خواهیم داد. خیلی سخت رو توضیح بدم که این همین آسونی بود، که اگرم دوست داشتید میتونید تابلو بیارید، یکی از دوستان کمک کنه بنویسه، حالش ندارم از چند سر جام پاشه. طلبه
شما
دوکان است،
شما میگین یکی
مانه آره یکی مینویسه، مانه این نداره. حالا رسیدیم به بحث فصل ثانی، گاهی شاید هم مشق هم دادیم، شب ببینیم کسی میتونه مشق رو حل کنه. از استفتاءات مراجع مثلا استفتاء کردن اینا وارثن چجوری باید تقسیم کنه، یواش بریم تلوتر ببینیم چی میشه. شما بیکار ما بیکاره، یه باشه باشه رو حل میکنیم، کاری نداریم که آخون گفت بیکاره مغفرا همینجوری میگن دیگه. یه وقتی کسی به من گفت، گفتم ایراد نداره، صبح بیا در خونه من، من از صبح کارا رو من میکنم، درس ها من میگم، کارا رو میکنم، تو فقط همراهی من باش، ببین تا شب خسته میشی یا نمیشی. اون وقتایی بود که دفعه حاجه ها میرفتم، گاهی مثلا استفتار رو میخواستم پاسخ بدم، نگاه میکردم دوی شب، سه شب، یعنی از صبح که پاشه دونم، گاهی نگاه میکردی دو سه شب میکشید، بعد میگفتم که بعد هرچی آخر ما گیر من اومد و همه رو به شما میدم، فقط یک ما با من باش، هیچ کاری نکن. ببینم طاقت چه میادی. یادم وقتی عرض کنیم خدمت شما یه اونجا نبودم اینها، خانمم برگشت گفت که سابق دائما خسته بود، الان اصلا خسته نمیشه. گفتم خب یه ذره اضافه تر میخوابم، الان خب بوده درمونی 11 دیگه، درمونی 11 از گاهی وقتا 10 هم میخوابم دیگه، خواب خوبی دارم 6 ساعت 7 ساعت گاهی صبحم یه نیم ساعتی میخوابم، بد نیست، خلاصه خواب من الان خوبه. صابه صبح که بیدار می شدم خسته بودم، خواب تأمین نمی کرد دیگه خستگی من رو، صبح که بیدار می شدم مجددا خسته بودم، این با خستگی شروع می کرد. فقط یه مشکل مهم داشت، ایجاد قصد غربت سخت، خیلی سخت. آدم اگه بره تو بحر قصد غربت ببینه کارهایی که روزمره انجام میده واقعا قصد قربت داره، قصد قربت دو چیز رو باید احراز بکنید، یک اولا این کاری که دارید میکنید مأمورون به اشاره هست یا نه، یا مأمورون به واجب یا مستحب، هر چی باید احراز بشه. دوم این که فقط برای شارع انجام میدید یا نه، مثلا فرضاً به یکی دارن میگم آقا چرا دیر اومدی، آیا مأمورون به دارن اینو بگن. دوم اینه که داخل در قصد قربت میشه کرد، یعنی واقعا مثلا برای خاطری که نگم یه وقتی خودم ملاحظه بکنم خیلی سخت درست کردن میشه. قصد قربت درست کردن هم به دست آوردن اینه که این کار مأمور به، یک دو اینه که در انجام این مأمور به فقط خدا رو مراد آدم بکنه، سخته، شاید محال خیلی سخته. صبح ها میشید تا غروب این دقت بکنید ببینید چی انجام بدید، از صبح تا شب که با مراعات این دوتا اگه نباشه اخلاص نیست. تو اخلاص تشخیص این که این نصاب مأمورون به هست، یک، دو، فقط به خاطر خدا داره انجام میشه، این درست کردنش خیلی سخته. درست کردن این دوتا با هم، اونم در آن واحد باید فوری تصمیم بگیریدی که رفتارهای ما رفتارهای لحظه‌ایه دیگه. توی رفتار لحظه‌ای لذا میگن اکثر و عبادت عبیزر از تفکر. تفکر عبیزر تو این نبود که هی فکر بکنه توحید افعالی یعنی چی، توحید عبادی یعنی چی، اینا رو که فکر نمیکرده. یعنی میگفت اگه فلان قضیه پیش بیاد باید چجور رفتار بکنن، مثال که پیدا باید بکنن و وظیفه چجور ایجاد بکنن. این در واقع تفکر برای تصحیح اعمالش، تفکر برای تصحیح اعمالش، یه برنامه ریزی رفتاری، این فکر میخواد. به الا بحث توحید و اینها رو از حیث تفکر که تو اصول عقاید دادن یاد میگیرید، اصول عقاید دادن اینها رو یاد میگیرید، حالا یا درست یا غلط یه چیزی یاد میگیرید، صافش میکنه نمرش هم میگیره. اونی که سخته تفکر این بخشه که آدم به خودش فرصت بده اون فعل‌ها و رفتارهایی که تو زندگی داره این دو بخش رو درست بکنه. خیلی فکر میخواد، خیلی فکر میخواد که این نوعا همه میلنگی، چه طلبش چه استادش چه کادرش، همه گیری این بخش تعارف که نداریم، که غریبا که اینجا نیستن خودمون بگیم، خودمون که دیگه سر خودمون نباید کلا بذاریم. این میشه که آدم این مراقبت ها رو داره، فرقش با مراکز دیگر علمی این که فرقی باید براش پیدا کنید، این که از فرقاش این طلبیه تعریف نکردن برای تون کردن. اینشالا خدا یه وقتی توفیق بده طلبگی رو اخیراً معنی کردن براش. تاریخ طلبگی چیه؟ مدت ها بود در بارش داشتن فکر میکردن. یکی از حدودش همینی که عرض کردن بدن اخلاص رو در آموزش خودش یا تعلیم خودش یا تعلم خودش مراعات کنه. اخلاص مراعات کردن دو بخش داره، این دو بخش داره از خودم در میآوردن، از یکی از نوشته های شیطانی در آورد که بخواد اخلاص درست کنه باید معمولون به رو بشناسه و بعد فقط برای خاطر خدا انجام بده. ما اخلاص اون دومیه رو به ما میگن، میگن اخلاص اینی که فقط به خاطر خدا انجام بده. نه، اخلاص دو تا مرحله داره. معمولون به یعنی این مصداق معمولون به هست یا نه و فقط برای خدا انجام دادن، دوتا مجموعش میشه نیت صحیح، نیت خالص. اخلاص این نیت خالص دیگه. نیت خالص دو بخش داره، به ما تا حالا میگفتن یه بخش داره، دیدم توی یکی از عبارات شهید ثانی آورده دو بخش داره نیت خالص. این درست کردن تفکر میخواد، درست کردن تفکر با اینکه ابوذر تفکر زیادتر از سلمان میکرده، ولی سلمان ابوذر چی داشته؟ یعنی از چه ابزاری استفاده میکرده غیر از تفکر که بالاتر از ابوذر شده؟ اونم ابزارش تو روایات من. اون دیگه باید یواش یواش شما هم یکی داره انجام بده. فقط میخواد بدون. فقط میخواد بدون. ولی خیلی سخته اخلاص، واقعا سخته. این که تو روایت اومده مثل چی چی تو شب تاریک ها اومده درست نوشته تو اون روایت، سختیش دومی شاید آسونتر از اولی. مصداق مأمور رو به تشخیص دادن خیلی سخته، یکی از چیزایی که به ما آموزش اصلا نمیدن روش های تشخیص مصداق به کمک ادله اربعه. یعنی تو آیات روایات و اینها روش های شناخت مصداق چیه؟ یکی از بحث های سخته که چطور من تو مصداق شناسی به خطا نیفتم، یکی از کاری خیلی سخته. بل یرد و علیه نه و علیه ما بقی من الفروزه به نسبه کما سیعتی تفصیلو که گفتی خواهد آمد در فصل بعدی. ولوکان معهنه ابوان، اگر با بنات پدر و مادر هر دو بودن دیگه باقی مونده نداریم، چون یک ششم باقی مونده مال نفر دوم میشه. لوکانت معهنه ابوان استغرقت سهامهم الفریضه، ششم پر میشه، چون تو مثال سوم پنج ششم بود یک ششم هم اضافه میشه. استغرقت سهامهم الفریضه فلا رده، باقی مونده این نداره تا رد، این فلا رده سالم تا موضوع هست، فلا رده باقی مونده این نداره تا رد اصطلاحی معنی داشته باشه. همین سمه از خلها فی اسم الحجب، بنابراین این مثال چهارم داخل در مستثنامنه، این مثال چهارم داخل در مستثنامنه نه مستثنام. و من سمه ادخل هما، داخل کرد ابوین محل بنات را در قسم حج، یعنی در مستثنامن، جزو مستثنام به عنوان مثال چهارم نشمرد، داخل در اون مسئله است. و فل مسئله ثانیه، ما باید بخونیم چیزی نیست 20 ثانیه. و فل مسئله قول نادرون به حجب البنتین فسائدن احد الابوین امازاد، یه قول نادری داریم مال ابن جنید به این که حاجب است دو تا دختر و بیشتر، احد الابوین رو حاجب میشن نسبت به مازاد از سدس. لی روایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام، دلیلش هم این روایته. و هو متروکن، یعنی چی هو متروکن؟ آی کلانتر قشنگ پاورقی زده نوشته لم یعمل بها الاصحاب فکانت شاذتن. ببینید شهرت عملی، یادتون هست معنی میکردم تو فقیه، گفتیم شهرت عملی یعنی فتوای مشهور مستند به روایتی است ولو ضعیف، همونطور که فتوای مشهور ضعف سند رو جبران میکنه، مخالفت مشهور اعتبار سند از بین میبره. این همون مثال برای اعراض مشهوره، مشهور اعراض کرده روایت حتی سندش درست باشه متروکه، یعنی معرضون انهای مشهوره، پس حجیت نداره. طبق اون قاعده، طبق مبنای شهیده، شهرت همونطور که ضعف روایت رو جبران میکنه، اعراض مشهور روایت معتبر رو از اعتبار میندازه. این مثالشه، روایت معتبر رو از اعتبار میندازه، این مثالشه که آدم میفهمه مبنای شهید ثانی و شهید اول در اعراض مشهور چیه. اعراض مشهور باعث ثبوت روایت از حجیت میشه. ای و هو متروکن یعنی همین که آی کلانتر نوشته لم یعمل به حل اصحابو فکانت شاذتن. شاذ غیر مشهوره دیگه، روایت عمل بهش مال غیر مشهوره، گرچه شاذتن رو نباید میفهمیمش نادرتن، چون شهرت در مقابل نادره، ولی در هر صورت مشهور ازش اعراض کرده حجیت نداره. در نتیجه فتوای ابن جنید رو میبوسیم میذاریم کنار. ثانی هما انشالله فردا
پاورقی کلانتر داره تقسیم ها رو خیلی راحت، نسخه های کلانتر پاورقیش این ضرب و تقسیم های کلاس سوم چهارم رو داره. این رو ببین داره نگاه که این کلانتره درست آقا؟ بله مکتب تو داوره.
دو شیشون باید تقسیم بشه دیگه بین دختر و عهد و عبابین. دو شیشون باید تقسیم بشه. این تقسیم دو شیشون چجوریه بعد از اینکه 8.24 اضافه اومد از این؟
خب این اینجا چی بود؟ اینجا چی بود؟ اینه ببین، شما قبلش یه چیزی رو جا گذاشتی، مخرج مشترک 3 به علاوه 1، درسته؟
آره 3 سهم دختر میبره، 1 سهم
8 تقسیم بر 4 چند میشه؟
8 تقسیم بر 4 چند؟
2. اینا دیگه، اینا 4 تا سهام داشتی دیگه، درسته؟
4 تا سهامی که کلا
آره همشون از اون باقی مونده سهم میبرن. 8 تقسیم بر 4
2،
2 ضرب در 3 6 مال دختر، 2 ضرب در 1 2 مال مادر اضافه میشه. یعنی اون 8 تا باید 4 تا سهم بشه، 3 تاش مال دختر، یکیش مال مادر. اگه خود تختش کردن این بچه دختر من کلاس 3 بود پارسالم جون میکندم تا اینا رو براش توضیح بدم. فقط جایی است که تمام وارث ها بالفرض هستند.
الان تو بحث خفتی داشتیم که بحث زوج و زوجیت، فهمیدم که اگر زوج یکیشون امیره بلد نشده باشه، این اگر یکیشون کافر باشه میرسه به امام، ردن سهمش 1/3، اگر کافر باشه وارث ردن میرسه به امام. مال زوج، مال زوج. شما فهمیدید که بالفرض
نه میان ان شاء الله عرض کردیم که این پاکستانی
مفصلا بحث تو
الان بلفرض شما دارم همین چهار همین
شروع نه 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 بلفرض ها گفتیم کسانی هستن که سهمشون تفصیلا در آیات رو
پیش از اون
چه خواهیم کن. دونه دونه شروع میکن، نه روب سون سلسان داره همه رو برات میشماره. تو چند تا شمرده؟ 6 مورده. اهل این سهام 15 دسته هست، 15 نفر. اینم دوباره اهل سهام ها رو میشماره، درس دوباره یه خورده آسون میشه. بعد دوباره میریم تو ریاضی. تو درع الحدود به شبهات، بله قاعده در رو گفتیم اگر فرصت بدی تو ترم دوم خواهم داد، همون رو توضیح اونجا خواهم داد. آیا در واقع سنفی از بحث براعته؟ اینو اینجا توضیح میدم. این مفصلا مفصلا که نوشتم 3-4 خطه، ولی اونو شاید تو نیم ساعت توضیح بدم. تو ترم دوم نه، نوشتم توی بخش ترم دوم قاعده در رو تو پاورقی خلاصه کردم، یعنی مثلا 50 صفحه رو تو 4 خط خلاصه کردم. اون ان شاء الله اون 4 خط رو تو 20 دقیقه توضیح میدم که روشن بشه.
دو ششم چقدر از دو ششم دختر میاد؟ دختر چقدر از دو ششم میاد؟
حالا ان شاء الله مثالی که میاد رو تابلو کار میکنیم.
اصلا من خودم مثال
اول بزنم. این مثال ها اینجا نمی آورد. مثلا این نمونه که ولد واجب است الا فی موارد بعد میرفتیم اونجا، چون بحثو به ترتیب که آدم نخونه حالا یه خود تو زور میگفت الا فی موارد یعطی تفصیل، خیلی قشنگتر میشون. منتها چون شهید اول آوردی ایشون ناچار شد شهید ثانی بیاد، به الا شهید اول دادیم الا فی موارد یعطی تفصیل، چون تکرارش دوباره میره. زمان از این خدمت شما زمان همخوابی رو ملاحظه
می‌کنید؟
چون بعد همخوابی ممکن این آقاده میکنه مثلا گاهی تا 24 شده رو بودن چون نسته یه مرد در زمین زن از این خدمت شما تا چند روز بگیرد اگر مطمئن منعقد نشد اون لازم تشدید بدیم؟ نه، خود همخوابی کفایت میکنه. علیکم السلام و رحمت الله. چی بود اینجا؟ سخت که نیست که اونجا قسم که فرمون هست که پشمه نیست فرمون هست که
چهارم یا سوم چهارم.